اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن أهل فرجهم أجمعين. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستجبنا وارسلنا بك إلى الله فقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. بیان شد که مرحوم آقای صدر قبل از ورود به ادله مشترک لفظی مقدماتی رو بیان میکنند در جهت ساختارهای زبانشناسی. مقدمه اول بلاش مقدمه دوم در رابطه با این راسته که بالاخره برای ما آقای یک کلام روشنی که تا من میگم اسد شما این معنای حیوان مفتره به ذهن مبارکت میاره. اینا رو مطالعه کردی همطوری اومدی؟ خب میخوای اینو درست کنیم که بعد درست شد؟ ببین وقتی آدم متأهل بشه دستش به همه چی میگه؟ خب صحبت سر این بود که بالاخره آقا ما وقتی یک لفظی رو میشنویم سریع به معنا منتقل میشیم. چرا؟ علتش چیه؟ فرمودن که یا این علت علت ذاتی است یا علت خارجی به نام وضع است. وضع رو هم سه معنا کردن، یا وضع یعنی اعتبار، یعنی اعتبار باعث میشه که تا تو لفظ روش این معنا بیاد، یا تعهدت باعث میشود، یا قرنکید. بس در تعهد بود. مرحوم آقای خویی فرمودن که همین که جناب واضع تعهد داده است که این لفظ رو استعمال نکند مگر هنگام قصد تفهیم معنای خودش، دقیقا میفهمید؟ لفظ رو استعمال نکنند مگر هنگام تفهیم معنای خودش، همین باعث شده که تا سامع این لفظ رو میشنوند سریع منتقل به معنا بشن. تو خصوصیت هم ذکر شد، ایشون فرمودن که چون بنابر مسلک من ملازمه بین وجود لفظ و قصد و وجود تفهیم معناست، این دیگه دلالت وضعی از دلالت تصوری خارج شد، اومد داخل دلالت تصویری اولا، چون من از وجود لفظ به وجود اراده تفهیم پی بردم، برخلاف مسلک اعتبار که او میگفتش که آقا ملازمه بین چیه؟ بین صورتینه. یعنی واضح وقتی اعتبار میکند، در اعتبار میکند لفظ اسد رو برای معنای حیوان مفترس، خب تا شما لفظ اسد رو میشنوی صورت لفظ اسد میاد تو ذهنه و بعد منتقل میشه به صورت معنای حیوان مفترس. این خصوصیت اول. خصوصیت دوم هم این بود که ایشون فهمیدن که بنابر مسلک ما هر مستعملی چیه؟ واضح است. هر مستعملی واضح است. دیروز یک اشاره کردم که چرا هر مستعملی واضح است. فکر کردی آقای شیرویه چرا هر مستعملی واضح است؟
معنای وضع رو ما گرفتیم اراده تفهیمی به معنای
وضع لفظ. خب
اینجا اون هر شخصی که این لفظ رو استعمال خود رو کنه همون موضع باید اراده تفهیم داشته باشه.
یعنی وضع یعنی تعهد، مستعمل هم یعنی متعهد، متعهد هم یعنی واضح. دیروز عرض کردم که این بیان مالکشی داشته. ممکنه که شما سوال بپرسید که آقا جناب آقای شیرویه یا شیرویه به قول ما اول میاد تعهد میده که لفظ اسد رو استعمال نکنه مگر انجام قصد تفهیم معنای حیوان مفترس. خب بقیه که من و شما ها باشیم از تعهد او چیکار کنیم؟ پیروی کنیم. چه لزومی داره که وقتی آقای شیرویه یا شیرعلیه تعهد داد ما هم دوباره تعهد بدیم؟
یه تعهد نمیشه
دیگه. دیروز آقای نواب، آقا سوالو فهمیدی؟ فقط واضح اول تعهد داد بقیه تابع باشن، کما اینکه در اعتبار یک شخص اول که اعتبار کرد بقیه تابع هستن، خب در جناب تعهد هم یک نفر تعهد بده بقیه هم تابع باشن. لذا ما یک واضح داشته باشیم، لذا واضح اول داشته باشیم دیگه، هر کسی که استعمال کرد واضح نشه. جوابش چیه آقای نواب دیروز فهمید؟ آفرین. آقای خویی میفهمن که خود آقای خویی این اشکال رو مطرح کرده، خودش هم جواب داده. آقای خویی میفهمن که آقا هر کسی فقط میتونه نسبت به فعل خودش تعهد بده، تعهد نسبت به فعل دیگری امکان ندارد. حالا این که ایشون میگه امکان نداره، من به نظرم نمیخواد بگی که محاله، یعنی استحاله عقلی داره. امکان نداره یعنی آقا من افعال خودم تحت اختیار خودم، فقط نسبت به اونها میتونم تعهد بدم. اگر نسبت به فعل شما تعهد بدم، نسبت به فعل شما تعهد بدم، یعنی بگم که خب آقای شیروی هم، من بگم آقای شیروی هم تعهد داده است که لفظ اسد را استعمال نکند مگر هنگام قصد تفهیم معنا، خب این که التزام آور نیست برای آقای شیرویه. چه التزامی داره؟ من دارم تعهد میدم، من که مولای اون نیستم، من که کاره اون نیستم. بله اگر خود آقای شیروی تعهد میداد التزام نفسانی برای اون می آورد، ولی او که تحت اختیار من نیست که من بخوام به جای او تعهد بدم. لذا اگر هم من به جای آقای شیروی تعهد بدم، آقای شیروی میتونه لفظ اسد رو بگه ولی معنای حیوان مفترس و اراده نکنه، بعدش هم بگه آقا فنایی به جای من تعهد داد، من که تعهد ندادم. لذا آقای خویی میگه تعهدم تو بخوای به جای دیگری بدی، چون خودش تعهد نداده، تعهدش دلالت ساز، تعبیرش اینه، دلالت ساز نیست. چون فعل آقای شیرویه یعنی التزام نفسانی او، تعهد نفسانی او خارج از اختیار توه، تو نمیتونه به جای او تعهد بدی. وکیل میتونه منو بکنه آقای شیرویه؟ وکیل من وکیل بکنه که من به جای او تعهد بدم؟ آقای خویی حالا اینو در حد یک جمله میگم، آقای خویی میگه وکیل هم نمیتونه بکنه، چون اگر وکیل بکنه نهایت وکیل میکنه که آقا تو برو لفظ رو انتخاب کن و تعهد بده که این معنا برای این لفظ استعمال بشود. فقط وکالتش در همین حده، ولی باز هم شیرویه که تعهد نداد، او فقط رفت الفاظ رو انتخاب کرد. تعهدی هم که داده بود جناب وکیل، اون کاری که وکیل کرد فقط الفاظ رو انتخاب کرد، ولی باز هم نیاز است که موکل تعهد به دست که حالا بماند. حالا اینها بماند که بماند در
فضا عجیب،
فضا عجیب. بعد تازه بر مبنای آقای خویی 7 تا اشکال شده که آقای خویی اگر شما میگید هر مستعملی واضح است، پس اگر ما قائل بشویم در من الواضح قائل بشویم که یعرب ابن قحطان واضح اوله، شما چه توجیهی دارید در مورد او؟ مثلا واضح اول در مورد شما معنا پیدا نمی‌کنه. آقای خویی باز جواب میده. یه اشکال سوم میکنه که دیروز هم اشاره کردم که موضوع له با معنا در مبنای آقای خویی فرق کرد، چون نگاه کن من چی تعهد میدم؟ تعهد میدم که لفظ رو استعمال نکنم مگر قصد تفهیم یک معنی، پس ظاهرا معنی قبلش بوده. حالا از آقای خویی سوال میشه که اون معنایی که قبلش بوده چطوری معنا شده؟ آقای خویی مثل مرد با جواب این رو هم میده. بله خب رفتیم جلو. اما مرحوم شهید صدر آقای ساجد هم نیست که ما
ساجد
طرف شد؟ خدا رحمت
شد
شهید مرحوم آقای صدر. خب پس ما راحت میتونیم بگیم آقای صدر دیگه. مرحوم آقای صدر دو اشکال به مسلک تعهد وارد میکنه. اشکال اول این است که ایشون میفهمن که اگر هر متکلمی تعهد بده که مثلا لفظ اسد رو استعمال نکنه مگر زمانی که قصد تفهیم معنای حیوان مفترس رو داشته باشه، در این صورت دیگر نمیتواند لفظ اسد رو در معنای مجازی که رجل شجاع باشه استعمال بکنه. چرا؟ به خاطر که باریکلا، به خاطر که جناب واضح یا جناب مستعمل تعهد داد که این لفظ رو استعمال نکند احسن مگر هنگام قصد تفهیم معنای حیوان مفترس. خب لازمه چنین تعهدی این است که این لفظ رو دیگر در غیر این معنای خودش استعمال نکنند. لذا استعمال مجازی بنابر مسلک تعهد زیر سوال میره، در حالی که اینو باید اضافه کنیم، در حالی که ما میبینیم بین عرف استعمال مجازی رواج داره، فراگیره، و همین که میبینیم بین عرف استعمال مجازی رواج داره، این یعنی این که فرمایش آقای خویی با داده های عرفی و داده های زبانی سازگاری نداره و خلاف وجدان زبانی ماست. اینو باید آقای خویی جواب داده، آقای صدر دوباره اشکال کرده با این جواب که دیگه اینها رو در مسجد اعظم اشکال کرد. حال در حد یک کلمه آقای خویی میگه خب که تعهد که دیگه حالا شاخدون نداره دیگه، یه تعهد دیگه هم میده، میگه تعهد میدم لفظ اثر رو استعمال نکنم مگر زمانی که خواستم معنای رجل شجاع رو برسونم، البته با قرینه، بدون قرینه، حیوان مختلف با قرینه. خب آقای صد باز، آقای صد معطر از اون است، یه جواب نفر. خب اشکال دوم، اشکال دوم به نظرم اشکال شیرینیه که این اشکال دوم رو آقای صد شاید اینجا خوب تقریر نکردیم، این تقریر رو از بروس عبدالصافر و بروس آقای هاشمی تلفیق کردن و عرض میکنم. اشکال دوم این است که اگر وضع به معنای تعهد باشه، در این صورت آقای نواب جناب مخاطب برای فهم معنا نیاز به استدلال منطقی، چینش منطقی داره، نیاز به ادراک داره، در حالی که ما میبینیم طفل شیرخواره‌ای که هنوز درکی از ملازمه، هنوز قدرت ادراک، هنوز قدرت چینش استدلال منطقی ندارد، هم معانی را متوجه می شود، معانی را درک می کند. در حالی که ما می بینیم انسانهای بدوی، انسانهای قارنشین که هنوز درکی از ملازمه، چینش استدلال منطقی هم نداشتند، هم معنا رو متوجه می شوند. مثلا اگر شما بگید آقای خویی وز تعهده، در این صورت بچه‌ای که این مثال آقای صد توی بروس و اینم هست اینجا خودش گفت، بچه‌ای که از مادرش لفظ شیر رو میشنوه، لفظ شیر، باید بگه که خب مادر من تعهد داده است که لفظ شیر را استعمال نکند مگر هنگام قصد تفهیم این مایه خاص، الان هم که این لفظ را میگوید پس قصد تفهیم معنای این مایه خاص را دارد. خب او برای فهم معنا نیاز به همچین استدلال منطقی دارد، در حالی که ما میبینیم که او اصلا قدرت چینش استدلال منطقی ندارد. لذا اگر وضع، باز هم باید این تفهیم رو اضافه کنیم، اگر وضع به معنای تعهد باشد، با این داده های عرفی ما که میبینیم حتی اطفال هم معانی را متوجه میشوند، انسان های بدوی هم معانی را متوجه میشوند، سازگاری ندارد. چرا میگیم نیاز به چینش استدلال منطقی داره؟ میخوام به معنی دقت کنید، ملازمه بین دود و آتش رو تصور کنید. من اگر اصلا ندونم دود چیه، آتش چیه، و ندونم که این دوتا ملازمه دارن، آقای شرافت، میفهمم که تا اون دود رو دیدم به آتش پی میبرم؟ من باید به چند تا چیز علم داشته باشم. یک، اولا آتش چیست؟ دوما دود چیست؟ سوما دود لازمه آتشه. حالا وقتی به اینها علم داشتم، تا دودو دیدم و علم به دود داشته باشم، یعنی تا یک طرف به یک طرف ملازمه علم پیدا کردم، سریع به طرف دیگه ملازمه علم پیدا میکنم. اینجا هم مگه آقا ملازمه نیست بین وجود لفظ و قصد اراده تفهیم؟ خب در اینجا هم بچه باید بداند شیر چیست، بداند که قصد تفهیم معنای حیوان مفترس چیست، اینا رو باید بدونه، ملازمه بین اینها رو هم بدونه، و به محض اینکه مادر لفظ اثر رو گفت، یعنی یک طرف ملازمه رو گفت، پی ببرد که پس مادر قصد تفهیم معنای حیوان مفترس رو داره. خوب خدا شما رو به خدا قسم، اصلا همچین چیزایی هست؟ یعنی همچین ملازمه، همچین چینشی هست که آقای خویی دیگه ظاهرن آقای صد سر درس همچین اشکالی نکرده و در دراسات و محاضرات باز هم من دیشب مراجعه کردم، اینا رو توی تغییرات خارج هم نوشته بودم، ولی باز هم نگاه کردم دیدم که آقای خویی دیگه اینجا چیزی نگفتن، ظاهرن آقای صد اینها رو سر درس خارج خودشون دیگه اشکال دارن، نه دیگه سر درس آجاها اشکال نکردن. فقط من قبل از اینکه متن بخونم میخوام یکم ذهنهای شما رو تیز کنم. آقای نواب، آقای صدر یه اشکالی به مسئله اعتبار کرد، اون یادته؟ گفتش که اعتبار یک امر ذهنیه، یک امر غیر واقعیه. از امر غیر واقعی آقای کاویانی عزیزم تبریک عرض میکنم دوباره، نمیشود یک امر واقعی، یک ملازمه واقعی شکل. آقا سببیت بین صورت لفظ و معنا واقعی هست یا نه؟ تا من گفتم اون میاد. حالا ما یک سوال داریم، آیا این اشکال آقای صدر، این اشکالی که به این تعهد وارده، فقط در حد یک سوال میخوام بپرسم از شما، ببینید که آیا به نظر شما این وارد هست یا وارد نیست که متن
وارد هست.
تعهد امر
ذهنی باشه
بازم
وارد هست.
تعهد دیگه امر ذهنی نشد.
اگر نباشد
چی؟ تعهد شد التزام نفسانی، تعهد شد بین وجودها دلالت وضعیه بنابراه تصدیقه شد. آیا وارد هست؟ از ظاهرا وارد نیست. حالا دیگه بعد از کلاس یا فردا ساعت 8 اینا از ثالث ان دلالت الوعد، ان دلالت اللفظ قبلشو خوندم؟ بله. قد یکون و عجز و فلان رو اینا خوندم بیرم دیگه. چون حالا نتونست مسلک اعتبار کیفیت این ملازمه رو توضیح بدهد، آقای خویی فرموده است که ان دلالت الوعد لفظ تنشأ من الوزن. بله، دلالت لفظ بر معنا هم علتش چی آقا؟ وضعه. ولی وضع معنای اعتبار نیست، وضع معنای بفرمایید آقا چرا نمیگی؟ وضع معنای تعهد است. بله، وضع تعهد هم نمیدوازه. تعهد چی آقا؟ تعهد رفقای من فقط این رو بدونید، آقای صدر یکی از اشکالاتش اینه که برای تعهد سه تا معناست آقای خویی، سه تا معناست که اینجا یک معنایی که خودش قبول داره رو آورده. آقای خویی توی محاضرات تعهد رو معنا نکرده که به چی تعهد میده، آقای صدر اینجا معنا کرده، تفسیر کرده رفای خویی. تعهد سه معنا دارد که اون معنایی که من قبول دارم این است، به این که نیاورد لفظ را جناب متکلم و مستعمل مگر هنگام قصد تفهیم معنا. عجب، معنا از کجا اومد؟ و بذالک و به واسطه این تعهد تنشأ ملازمه بین اتیان به لفظ و قصد تفهیم معنا. ملازمه بین اتیان لفظ و ملازمه بین لفظ و معنا از چی ناشی می شود؟ از همین تعهد. به واسطه این تعهد ملازمه بین لفظ و معنا، قصد تفهیم معنا به وجود می آید. و لازم و ذلک تمام شد، حرف آقای خویی تمام شد. آقای خویی بین حرف شما و حرف مشهور دوتا فرق وجود داره. فرق اول، لازمه فرمایش شما این است که ایکون الوضع هو سبب فی دلالت تصدیقیت المستبتنه ضمناً للدلالت تصوریه. بنابر نظر شما وضع سبب دلالت تصدیقیه است، دلالت وضعی دلالت تصدیقیه است دیگه، دلالت وضعی دلالت تصوریه نیست. که البته باید توجه داشت که این دلالت تصدیقیه ضمناً یک دلالت تصوریه را دارد. این حرفو چرا میزنه آقای؟ که دیروز هم بهش اشاره کردم. دیروز یک نکته دیگه گفتم. دیروز در این قالب بهتون توضیح دادم که اگر آقای خویی بگه دلالت وضعیه دلالت تصدیقیه، یعنی فقط باید از انسان ملتفت این لفظ صادر بشه که ما پی به قصد اراده تفهیم ببریم. لذا اگر این در به هم بخوره و بگه مثلا اسد، انسان نائم بگه اسد، ما نباید معنا به ذهنمون بیاد، در حالی که ما معنا به ذهنمون میاد. که آقای خویی اونجا چه جواب داد؟ یه گفت اون دلالت وضعیه اون تداعی معانیه. از بس یک انسان ملتفت این معنا این لفظ رو گفته و اون معنا رو اراده کرده، لذا شما از انسان غیر ملتفت و توتی هم بشنم اون معنا به ذهنتون میاد. این اشاره به اون نفته داره. بینما در حالی که بنابر مسلک اعتبار دیگه وضع سبب برای دلالت تصدیقی نیست، بلکه تنها سبب است برای دلالت تصوریه. و این فرق مهمی بین دو مسلک است. و مناکه فرق آخر، فرق دومی هم بیان میکنیم و ما این است که بنابر تعهد واجب است که فرض کنیم آقا اینا حرفای آقای سر نیست، اینا تصریحات آقای خویه. فکر نکنید آقای سر داره این لازم گیریار میکنه، اینها خود آقای خوی تصریح کرده. و بنابر تعهد واجب است که فرض کنیم هر متکلمی متعهد و واضح است تا اینکه تمام شود ملازمه در کلامش. باید هر متکلمی متعهد باشد. چرا؟ چون جناب متکلم نمیتواند نسبت به فعل دیگری تعهد بدهد. اما بنابر مسلک اعتبار فیفترز ان الوز اذا صدر فی البدایه من المؤسس اوجب دلاله تصوریه عامه لكل من علمه بدون حاجت الى تکرار عملیت الوز من الجمیع. اینجا رو آقای شرافت برای من معنا کن. خدا نمیبری بشکار نداره آقای کاظمی معنا کن.
یه فرق دیگه
هم وجود داره. اما بنا بر مسلک رو خواهد دقت بفرمایید ببینیم آقای کاویانی چی معنی میکنه.
اینه که اگر وز از همون اول
اگر نه همانا وز زمانی که در ابتدا از مؤسسش صادر بشود، خب وقتی صادر شد چی میشه؟ ایجاد میشود دلالت تصوری برای همه، برای همه البته در صورتی که علم داشته باشن بدون حاجتن الا تکرار عملیات وزن. اینو چرا میگه بدون حاجت آفرین. به خاطر اینکه در تعهد هر مستعملی واضح است، لذا عملیات وزن تکرار میشه. ولی در اعتبار ندیگه آقای شرافت لفظ علی رو برای بچهش وزن کرد، ما داریم همون رو تکرار میکنیم. درسته آقای نواب منظورم. و یرد و علا مسلک تعهد وارد میشود در مسلک تعهد. دو تا اشکال وارد میکنیم. محمد شما بچه داری؟ خب پس از این بچه ما مثلا. و وارد میشود در مسلک تعهد. آقای سید هم امروز شنیدم که ماشاءالله 4 تا بچه از یک همسر داره. اینش خیلی
نه
که 4 تا همسر از یک بچه. و یرد و علا مسلک تعهد دو تا اشکال بر مسلک تعهد وارد میشود. یک، اینکه ان المتکلم لا یتعهد عادتا و ان لا یأتی باللفظ الا اذا قصد تفهیم المعنى الذي يريد وضع اللفظ له. متکلم تعهدی که میده اینه، تعهد نمیدهد عادتا به اینکه لفظ را نیاورد مگر هنگام قصد تفهیم معنای موضوع لهش. همیشه اینطوری نیست که ما تعهد بدیم الفاظ رو در معانی موضوع له استعمال کنیم، نه، بلکه گاهی اوقات در معنای مجازی استعمال میکنیم. حالا اگر جناب متکلم اینطوری تعهد بده که لفظ رو در معنای موضوع لهش استعمال کنه، هنگام قصد تفهیم معنای موضوع له استعمال کنه، حاضر تعهد یعنی التزامه و زنن به لا یستعمله مجازن. چنین تعهد یعنی این که دیگه استعمال مجازی نکنه، در حالی که ما میبینیم هر متکلمی کثیرا ما لفظ رو میگه و قصد تفهیم معنای مجازی رو داره. فلا یحتمل صدور التزام ضمنی المذکور من کل متکلم. پس اصلا احتمال نمیده که متکلم وقتی تعهد داد لفظ اثر رو در معنای حیوان مفترس استعمال کنه دیگه استعمال مجازی نکنه. همچنین احتمالی ما نمیدیم این تعهد دیگر با داده های زبانی سازگاری نداره. آقا متن واضحه. یه بار دیگه
تعهدی که این داره ناظر به مخاطبش تعهد میده، یعنی که
نه
مطلق داره
میده
که من فقط توی معنای
خود بسن به مخاطب کاری نداره. تعهد یه التزام نفسانیه. من تعهد میدم لفظ اثر رو استعمال نکنم مگر قصد تفهیم معنای حیوان مفترس رو داشته باشم. لازمه این تعهد چیه؟ لازمه این تعهد اینه که تو دیگه حق نداری لفظ اثر رو هنگام قصد تفهیم رجل شجاع یعنی مجاز استعمال
کنی. لفظی میخواد
چیکار کنه؟ اینا اشکالات دیگه است که آقای خوبی اونجا جواب نمیده. اونجا ما چند تعهد داریم؟ یه تعهد.
خب اینجا هم
میگه
من دو تا
تعهد. این جواب دیگه، بله، این جواب رو خوبی دادن که آقای خوبی، یعنی بعد از این اشکال این جواب داد که عرض کردم آقای صد قد علم کرد گفت نمیشه همچین تعهد. و ثانیه اشکال دوم ان الدلاله اللفظیه و الالقه اللغویه به موجب هذا المسلک تتضمن استدلالا منطقیا و تتضمن ادراکا للملازمه تتضمن انتقالا من احد طرفیها الى الاخر. اگر دلالت همانا دلالت لفظی و القه لغویه به موجب این تعهد یک تالی فاسد دارد، اون تالی فاسدش اینه که متضمن می شود استدلال منطقی رو، یعنی من مخاطب برای فهم معنا باید یه استدلال منطقی داشته باشم بچینم، باید ملازمه رو درک کنم تا ذهن من از یه چیزی به چیز دیگر منتقل بشود. مع ان وجودها فی حیات الانسان یبدأ منذ ادوار الاولى لطفولته، در حالی که وجودها وجود این حلقه وضعیه، یعنی وجود رابطه لفظ و معنا در حیات انسان شروع می شود از ابتدای چی؟ از ابتدای دوره طفولیت. مگر در ابتدای دوره طفولیت اون بچه شیرخواره قدرت داره که درک بکنه و ملازمه بشینه؟ مادرش روزی 100 بار میاد این شیشه شیر رو تکون میده، میگه شیر، چه اونم میگه ممه، هر چی حالا هر چی. بعد تا اون مثلا اینو تکون میده، اون دست خودشو تکون میده، یعنی اون داره میفهمه که این شیره. خب آیا او داره میگه خب مادر من تعهد داده است که این شیر را استعمال نکنم مگر قصد تفهیم مایه خاص رو داشته باشه؟ حالا که این لفظ را استعمال کرد، پس میخواد این مایه خاص رو وقت این رابطه لفظ و معنا قبل از این که انین زجر، یعنی قبل از این که پیدا شود هر فکر استدلالی برای این طرف حاصل شده. و همین اشکال ما، یعنی همین که میگیم برای انسان‌های بدوی، برای طفل قدرت فهم معنا هست بدون چینش استدلال منطقی، یبرهن علی انها ابسط من ذلک. روشن می‌شود که انها این وضع و این الگوی وضعی خیلی ساده‌تر است از تعهد، از مسلک تعهد. اما قول سوم رفقای من، این تقریری که من از قول سوم می‌کنم، یه بخشش رو از اینجا گرفتم، بخش اوندش رو از بوگوس گرفتم. ممکنه که با هم یکم گلاویز بشیم در متن، که اون که در دیروز یکم بازخورد داشت این مطلب، شما یه مقدار تحمل بفرمایید، بعدن بعد از کلاس یا حالا بعد از اینکه این متن رو توضیح دادن در خدمتتون هست. مسلک سه، مرحوم آقای انشالله در پایان امشب تقریر این بحث رو میذارم. مرحوم آقای سعد، فقط چون این بحث کم طولانی شد، نکته هایی که قرار بود در پایان بحث بگم نمیگم، این نکته ها رو در ذیل هر مطلب خودش زرد کردم. چی بهش میگم؟ نمیدونم، رنگشو زرد کردم. رنگشو زرد کردم که اونایی که رنگ کردم رو، یعنی دیگه تو متن کتاب نیست. رفقای من، این عرایضی که دارم آقای صد اینها رو در کتاب نگفته، ولی در فهم مطلبیشون موثر. در اینجا نگفته، توی بوز گفت. خب ایشون فرمان که اون چیزی که باعث شده ملازمه و سببیت بین صورت لفظ و صورت معنا شکل بگیره، وضع به معنای قرن اکیده. آقا من این که دارم هی میگم بین صورت لفظ و صورت معنا، اینو تو جلسه اولی که توضیح دادم چرا هی میگم صورت، ولی باز هم به خاطر اینکه اشتباه نشه یه مطلبی رو در ذیل همینجا آوردم که اون رو مراجعه کنید. آقای سر میفرمان که این که ما میبینیم ملازمه و سببیت بین صورت لفظ و صورت معنا شکل گرفته است، به خاطر وضع معنای آقای یک کلام، وضع معنای قرن عکیبه. یعنی مقارنت و همراهی شدید لفظ و معنا، مقارنت و همراهی شدید لفظ و معنا باعث شده که تا لفظ میشنویم صورتش بیاد و سریع منتقل به صورت معنا بشه. تبادل. مقارنت و همراهی شدید لفظ و معنا باعث شده است که تا شما لفظ میشنوی معنا بیاد. این قرن عکیده باعث شده که این ملازمه شکل بگیره. ملازمه بین صورت لفظ و معنا ناشی از چی آقا؟ ناشی از وضع به معنای قرن عکیده. خب بیان مطلب این است که آقای سعد می‌فرمان که ما سه تا قانون تکوینی حاکم بر ذهن داریم. قانون اول این است که ادراک حسی یک چیز باعث می‌شود که صورت اون چیز در ذهن شما نقش ببنده. من آقای شیرویه رو وقتی روز اول دیدم، با چشم خودم درکش کردم دیگه. همین درک ایشون باعث میشه صورت ایشون در ذهن من نقش ببنده. صورت معنای تصویر نیست. ممکنه ما یک چیز رو درک بکنیم ولی صورت نداشته باشیم. عدالت، حماقت، جهالت، رضا، تصویر دارید از اینها ولی معنا رو درک میکنیم. پس صورت به معنای تصویر نیست. پس قانون اول اینه که ادراک حسی یک چیز باعث میشود صورت اون چیز در ذهن ما نقش ببنده. خب قانون دوم اینه که ادراک مشابه یک شی هم میتواند صورت اون شی را در ذهن ما ایجاد بکنه. فرض کنید که تو اولی من خود آقای شیرویه رو میدیدم، در ذهن من نقش میبست، اما در دومی مشابه او باعث میشود که خود او در ذهن من نقش ببنده. فرض کنید بچه آقای شیرویه عکس آقای شیرویه رو کشیده، خب اون عکس و نقاشی که اتصال چند تا خط به هم دیگه است، اون که آقای شیرویه نیست که، شما به این که نمیتونید بگید این شیرویه است، این عکسی از آقای شیرویه است، یا کسی که شیر میکشه، این شیر اتصال چند تا خط خوشگل و اینها به هم دیگه است، او که شیر واقعی که نیست. لذا من وقتی اون عکس رو میبینم، مشابه رو میبینم، خود اون شی در ذهن من نقش میبنده. یعنی اینجا دو تا چیز در ذهن من نقش میبنده، دقت بفرمایید، علاوه بر این که خود این تصویر نقاشی نقش میبنده، تصویر خدای شیرویه واقعی هم در ذهن من نقش میبنده. این قانون دوم حاکم بر ذهن. اما قانون سوم که اصل مطلب اینجاست این است که رفقای من، ایشون میفهمن اگر دو شی مقارنت و همراهی شدیدی با هم داشته باشند، صورت یکی از اون دو باعث حصول صورت دیگری می شوند. اگر دو شی مقارنت شدیدی با هم دیگر داشته باشند، صورت یکی از اون دو باعث حصول صورت دیگری میشه. شما بارها ممکنه که دیده باشید که دو تا رفیق صمیمی که شاید هم دائما نه ولی اکثر اوقات با هم هستند، تا شما یکیشون رو ببینی یاد دیگری میمونه، تا یکی رو ببینی صورت اون میاد تو ذهنت، بعد از اون منتقل میشه به دیگری. برای من که بارها اتفاق افتاده
به این نباشه
باری کلا، یعنی الان عرض میکنم همه اینا رو عرض میکنم. دومی این نبود که تو از یه چیزی به یه چیزی برسی، این بود که تو از مشابه به خود اون شی منتقل میشی، از مشابه شیر، یعنی از نقاشی شیر به خود شیر منتقل میشی، ولی در اینجا از رفیق به رفیق دیگر منتقل میشی. این دوتا که مثل هم نیستن، این دوتا انسان. خب رفقای من به این میگن، از این حالت میگن شرطی شدن ذهن، از این که شما از صورت یکی به صورت دیگری پی میبری، به این میگن شرطی شدن ذهن. یه مقدار میخوام این رو توضیح بدم. آقای سعد این قانون رو از دانشمند معروف روسی به نام ایوان پاولوف، اینا رو خودش تصریح میکنه در روز، از این گرفته. او اینطوری بوده که یک سگی داشته، هر روز وقتی میخواسته غذا بده زنگ رو میزده، سگه میومده غذا میخوره، هر روز میاد، بعد یه روز میخواسته اینو سرکار بذاره، زنگ رو میزنه میاد، غذایی نیست، ولی میبینه بزاق از دهان سگ داره ترشح. خب ترشح بزاق معلول چیه؟ معلول تصور غذاست. یعنی چون هر روز بارها و بارها صدای زنگ منجر میشده در ذهن سگ که او به صورت غذا منتقل بشه، امروز هم که صدای زنگ رو شنید با این که غذایی نیست، ولی منتقل شد به صورت قضا، لذا این بزاق از دهان او ترشح شد. آقای سر از این قانون استفاده کرده و بحث وزن رو حل کرده. ایشون فهمیده که قانون سومی که پس در ذهن انسان حاکم است این است که آقا مقارنت و همراهی اکید دو شی موجب می شود که صورت یکی صورت دیگری رو به ذهن بیاره. در ادامه ایشون فهمند که آقای شرافت علت این که بله بنده از در ادامه ایشون فرمان که علتی که باعث شده این مقارنت در ذهن انسان ایجاد بشه چیه رو فرمان؟ چرا باعث میشه که دو شی در ذهن انسان قرین هم بشن به نحوی که تا اینو میبینی منتقل میشی به اون؟ یکی از عواملی که ایشون بیان میکنن عامل کمی به نام کثرت تکرار و دو عامل کیفی به نام ظرف مؤثر. کامل توضیح میدم. دیروز همه مصادیقی که آقایون میگفتن علم فلان و چه میدونم فلان و اینا، این همش در زیل ظرف مؤثر. کامل توضیح میدم. ایشون میفهمن که عامل اول کثرت تکرار، یعنی انقدر این دو شی با هم مقترن شدن، یعنی یا دائما یا اکثر اوقات با هم بودن، که این اقتران در ذهن شکل گرفته به نحوی که تا تو اونو میبینی به دیگری منتقل میشی. عامل بعدی عامل کیفیه که بهش میگن ظرف مؤثر، یعنی خیلی این دوتا با هم نبودند، ممکنه که یک بار با هم بودن اما در یک ظرف و یک حالت خاصی با هم بودن. یک مثال میزنم، این مثال رو بگیرید، بعد هر دو اینها رو تطبیق میکنم در وزن. فرض من فرض بفرمایید که این مثال حلقه اولاست. فرض بفرمایید که شما تا حالا یک بار به کردستان رفتی، اونجا هم که رفتی خدای نکرده مبتلا به مریضی مثلا مالاریا شدی. آیه سریع میگه خب بعد از این که شفا نه کردستان اون یک شهری من میفهم. حالا یک شهری شما رفتی، یک شهری مبتلا به مریضی مالاریا شدی، یعنی این هم من میگم دوستان منتظرن که مبتلا به مریضی مالاریا شد و خوب شد مثلا آقای محمدی. آقای محمدی رو نمیگه آقای صدر. بعد خب از این به بعد با اینکه آقای محمدی یه بار رفت کردستان، یه بار مبتلا به مالاریا شد، ولی تا زمانی که اسم کردستان میاد سریع منتقل میشه به مالاریا، یا اصلا اسم کردستان هم نیاد از کردستان رد میشه یاد اون مریضی میفته. شما شاید در اقوامتون خدا نیاره که تصادف کرده باشن مثلا در یک جای خاص، تا شما یا او از اونجا رد میشه یک حالت بدی به او دست میده، با اینکه یک بار او تصادف کرده در اینجا، ولی سری ذهنش به اون صحنه بسیار ناگوار منتقل میشه. خب این میشه ظرف مؤثر، یعنی یک بار اتفاق افتاد ولی در یک حالت بعد از بیان این مطالب های سر میفرمن در وضع لغات هم دقیقا همین اتفاق میفته، یعنی اون چیزی که باعث میشه سامعین به محض شنیدن لفظ به معنا منتقل بشن و صورت معنا به ذهنشون بیاد، همین قرن اکیدیه که در ذهنشون شکل گرفته. یعنی چون این لفظ با این معنا انقدر در کنار هم تکرار شدند، انقدر آقا لفظ اسد گفته شد و معنای حیوان مفترس اراده شد، انقدر لفظ ما گفته شد و این معنا اراده شد، لذا تا لفظ شنیده می شود اون معنا به ذهن نگاه کن، تا یه چیز گفته میشه شما منتقل میشه به چی؟ آقا لفظ و معنا دو تا چیز جدا نا، مثل علی و اکبرن که شما تا علی رو میبینی اکبر منتقل میشه، لفظ و معنا دو تا ماهیت جدان، ولی چون انقدر این دو تا در کنار هم تکرار شدن تو تا لفظ رو میشنوی منتقل به معنا میشه. این میشد عامل کمی، عامل کثرت تکرار. یا آقا در ظرف مؤثر در کنار هم قرار گرفتن. ظرف مؤثر یعنی که آقای شرافت هنوز متأهل نیست، انشالله متأهل میشه، بچه دار هم میشه، تا بچه رو میبینه خب اقوام هم کنارش هستن، میگه که اسم این بچه رو علی میزنن، سمیتو مثلا هیدرا، سمیتو علی یا اسمشو علی میزنن. خب این فرض میخوام فرض کنید که کسره تکراری نیست، در همین یک باری که آقای شرافت اسم بچه را علی گذاشت، برای خود او، برای همسر محترم او، برای مادر او، برای پدر او اسم علی در ذهنشون شکل، ولی برای ماها چطوری شکل میگیره؟ برای ماها به واسطه کثرت تکرار شکل میگیره، ولی برای خود او و افراد دیگه به واسطه همون یک بار در ظرف مؤثر. یا اصلا فرض کنید که شما آقا تشریف آوردن، خب دیدن که شما دیدید که مثلا آقا پروستاتشون رو عمل کردن، وقت رو مختنن شما دید، بچه‌تون به دنیا اومد، سریع گفتید که آقای خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسم بذار، آقا مثلا اسمشو گذاشت هیدر. خب یک باره که سر تکرار نیست، ولی چون در ظرف و حالت خاصیه، نه تنها برای شما بلکه برای کل اون افرادی که اونجا هستن این شکل میگیره. لذا از اون بوده
لفظم با معنا است، مثلا معنی خشونت، لفظ خشونت خیلی اینا که دارن دیگه اولاد لفظ رو میگیره
یکی از من یک مصداق از ظرف مؤثر رو توضیح دادم. یک مصداق از ظرف مؤثر اینه که مثالی که دیروز زدم، من دیروز گفتم که آقای چی میگفت که ممکنه که حافظه خوبی داشته باشه. آقا من یک بار این لفظ رو میگم، ولی چون آقای شیرویه حافظه خوبی داره تو ذهنش میمونه، ظرف مؤثر آقای شیرویه همون حافظه خوبیشه. ظرف مؤثری اینا آقای صد گفته، ظرف مؤثری که شما بیان میکنید همون مطابقت داشتن احسن الفاظ با اون معناست. مثلا حالا شوهر مثلا این صدام، حالا نمیدونم حالا این طلاقی داره عرض میکنم این دو تا نکته پایانی عرض بکنم که این بحث رو جمع بکنیم. رفقا من میخوام به این دو نکته خوب دقت بفرمایید. نکته اول این است که رفقا باید ما به این نکته توجه بکنیم که بنابر نظر آقای صد وضع یعنی چی؟ بس بعد یعنی قرن اکید مقارنت اکید. حالا این قرن اکید چطوری به وجود میاد؟ یا واسه کسرت الکرا احسن یا کمی یا کفی تمام. پس بعد یعنی قرن اکید تمام شده بعد گره قرن اکید یعنی گره خوردگی ذهنی تمام شده بعد. حالا اگه از شما بپرسن این گره خوردگی ذهنی چطور به وجود میاد، میگه یا عامل کمی یا عامل کیف. پس بنا بر نظر آقای صد وضع یعنی قرن اکید. الان میخوام یه نکته ای رو در مورد همین عرض کنم. اما باید توجه داشت که در قرن اکید ابتدا باید اعتباری از ناحیه آقا کره نگیری میخوام بذار که کلام هم تمام شد رو بگم. ابتدا باید اعتباری از ناحیه واضع باشد چه کسرت استعمالی وجود پیدا کنه. ابتدا باید اعتباری باشد چه در ظرف مؤثر باشد. درسته؟ منتها درسته اعتباری هست که قرین با کسرت استعمال شد، کسرت تکرار شد. درسته اعتباری بود در ظرف مؤثر که این اعتبار به اضافه کسرت تکرار، این اعتبار به واسطه ظرف مؤثر قرن اکید رو به وجود آوردن. درسته؟ قرن اکید به واسطه کسرت تکرار عامل کمی یا ظرف مؤثر عامل کیفی بود که این هم در کنارشون یه اعتباری بود. آقا من باید اعتبار بکنم که اون رو تکرار بکنن دیگران دیگه. درسته؟ ولی آقای صد میگه درسته اعتبار نیازه، ولی این اعتبار وضع نیست. این اعتبار وضع نیست. وضع چیه؟ وضع اون هم قرن اکید
گام اول هست.
این رو میپره گام اول وضع نه، وضع همونه. ولی اون چیزی که در کنار در کنار کثرت تکرار و در کنار ظرف مؤثر نیازه همین اعتباره. منشأ وضع کثرت تکرار و عامل کیفی که در کنار اعتباره. خود وضع که قرن اکیده.
قرن اکید
چه هم تکرار میده؟ نه تکرار باعث قرن اکید میشه. یعنی من اعتبار میکنم، همه شما تکرار میکنید، بعد دیگه در ذهنتون گره میخواد.
فارغ از اینکه موضوعنده بود کلمه وضعی چیه، که اندک این فرایند رو چه از اعتباری ها بپرسه چه از شهی صدر بپرسه، فرایند رو ثابت میکنه.
به نظرم
اعتبار میگن که اولش یه وضعی باید اتفاق
باشه. آقای صد ثابت میدونن. آقای صد میگه اعتباری باید باشه. خب ولی اینو گفتم، آقای صد وضع رو اعتبار نمیدونه. وضع
این کلمه قبول دارید فرآیند
ثابت بله ولی این برای من ثابت نیست که برای مشهور ثابت باشه. این که برای مشهور ثابت باشه نیست.
این که مشهور قابل به این نیست که اولش قرار
شما تمام کلمات آقای استعان، بابا ضیا، آقای ایروانی، اینایی که دارم میگم همه قائل به اعتبار هستن. مرحوم آقای تبریزی، آقای مظفر که خط اول وارد شده، لا شک این که ذاتی نیست. پس اعتباری اصلا ما نفهمیدیم که اصلا چرا وضع مطرح شد. سری بعدش هم رفت من الواز و توقف الواز علل معنا و فلان و اینا. ولی همه اینها فقط تصریح کردن عامل این که ملازمه، اصلا بعضی هم که به ملازمه اشاره نکردن، ولی عاملی که ملازمه رو شکل میگیره اعتباره. هیچ کسی به کثرت تکرار، اینکه اون ملازمه یه امر تکوینی اشاره نکرده. آقای صد میگه اون امر تکوینی وزنه، وزن یعنی قرن اکید، اون گره خوردگی ذهنی. ولی اون به واسطه چی به وجود میاد؟ کثرت اقتران، کثرت تکراری به واسطه، کثرت تکراری که در کنارش اعتباری هست، کثرت تکراری که در کنارش اعتباری هست. من اینو عرض بکنم. یه نکته دومی هم در پایان عرض بکنم در خدمت هستم برای تکمیل بس. من از 8 تا 8:10 صبح هستم، اگر تشریف بیارید بازم در خدمت هستم. رفقا من فقط اینم بگم که کثرت تکرار که باعث میشه چی به وجود بیاد؟ قرن اکید. کثرت تکرار همیشه با اعتبار همراه نیست. بله ظرف مؤثر آفرین، ظرف مؤثر دقیقا یعنی گفتم همیشه بعضی موقع همراه هست، ولی همیشه اینطور نیست. سر استعمال میکنه، اصلا قصد اعتبار نداره، استعمال میکنه. وضع بل استعمال شنیدی؟ استعمال میکنه، اعتبار نمیکنه. احسن عرفی فصل نه تکرار میکنه. ولی ظرف مؤثر که موجب میشه قرن اکید به وجود بیاد همیشه در کنار اعتبار هست. و اینو آقای صد خودش تصریح میکنه که در کنار چی هست. یه نکته دومم که خود آقای صد اشاره کرده بگم و دعاتون کنم.
نمیشه
بعد کلا
به این اعتبار نسبت داد، چون میدونیم یه مثالی وجود داره که اعتبار
تمام شده. بله نکته دوم اینه که رفقای من، این نکته دوم نکته جذابیه برای خودم که اون زمانی که اولین بار شنیدم جذاب بود و دیروز هم اشاره کردن آقای نواب تعجب کردن از بحث آقای خویی که تعهد رو چطوری گفته. میخوام بگم که آقای خویی چرا خلط کرده و از من این تعهد رفقای من، بنابر نظر مشهور دلالت وضعیه شد دلالت تصوریه، بنابر نظر آقای خویی شد دلالت تصدیقیه، بنابر نظر آقای سرچ هم شد دلالت تصوریه. چون آقای سر گفت فرنعتی و فرن آفرین، بین صورت اینه تو صورت اینو میبینی سریع منتقل به صورت دیگه میشه. خب حال سوالی که در اینجا مطرح شد، پس ما تا الان فهمیدیم که عامل ایجاد دلالت تصوری، دلالت تصوری همون ملازمه است، همون ملازمه که تو از این صورت به اون صورت می‌ری، عامل ایجاد دلالت تصوری وضع به معنای قرن اکید است. حالا سوال اینه که آقا روشن این عامل ایجاد دلالت تصوری یعنی اون گره خوردگی ذهنی اون ملازمه چیه؟ وضع به معنای قرن اکید. حالا سوال اینه که عامل ایجاد دلالت تصدیقی اولا و دلالت تصدیقی ثانی چیه؟ آقای سعد فقط دو کلمه گفته ظاهر حال. حالا یعنی چی ظاهر حال؟ خب شما الان این کتاب آموزشیه، یکم باید اینو توضیح بدی ظاهر حال یعنی چی. ولی چون گفته خب کتاب آموزشیه اشکال به من وارد نیست، بالاخره تو که متصدی شدی تو باید توضیح بدی. خب حالا ایشون یا متصدی نشو یا ماله بکش مثلا. آقای سعد میفرمایند که پس سوال اینه که درسته اشکال میکنیم ولی دفاع هم میکنیم از این. آقای سر میفرمایند که سوال اینه که علت ایجاد عامل تصدیق دلالت تصدیقی اولا و ثانیه ظاهر حال است. رفت آقای من وقتی که شما میشنوید رأی تو اسدن چه معنایی به ذهنتون میاد؟ معنای از اسد حیوان مفترس به ذهنتون میاد و میفهمید که من متکلم قصد دارم اخبار بکنم که حیوان مفترسی رو دیدم. یا نمیم کلیپ رو دیدید آهو همکنون آهو همکنون آهو که میگه سریع میخواد قصد اخبار داره که آقا من یک آهوی رو دیدم. حالا فرض کنید که میگه همکنون شیر، قصد داره اخبار بکنم معنای شیر. خب حالا آقای سر میفرمن که ما به خاطر ظاهر حاله که تفهیم و اخبار رو میفهمیم. ظاهر حال یعنی این که خیلی راحت خیلی شیوا وقتی که من متکلم رأی تو اسد را میگویم اراده تفهیم و اخبار معنا رو دارم و این ظهور حال وقتی که من میگم ظاهر حال یعنی که اراده تفهیم این معنا رو دارم، اراده تفهیم و اراده اخبار دارم. این ظهور حال ناشی از چیه؟ این ظهور حاله که من اراده تفهیم و اخبار دارم. این ظهور حال میریم پایین‌تر ناشی از غلبه است که بین متکلمین وجود داره. یعنی چه غلبه بین متکلمین؟ یعنی متکلمین عرفی غالبا اینطور هستن که در مقام محاورات لفظی وقتی که لفظی رو میگویند و قرینه برخلاف نمیارن همون معنای بگو موضوع الله همون معنای اصلی رو به مخاطب تفهیم میکنند. خب رفقای من پس ظاهر حال ناشی از غلبه است، یعنی غالبا در محاورات عرفی چون قرینه برخلاف نمیارن همون معنای موضوع الله رو تفهیم میکنند و این غلبه یه پله رفت میپوینده و این غلبه ناشی از یک تعهد ارتکازی است. یعنی در ارتکاز تمامی متکلمین این است که برای اینکه تفهیم و تفاهم مختل نشه، برای اینکه بتونن مقاصد خودشون رو برسونن تعهد دادن که لفظ رو در همون معنای موضوع له استعمال کنن و اگر قرار باشد غیر معنای موضوع له رو برسونن قرینه بیارن. پس یه بار دیگه بریم ما از بالا اومدیم ظاهر حال غلبه و تعهد، حالا از پایین میریم. تعهد ارتکازی سبب شده که غالب متکلمین در محاورات عرفی خودشون همون معنای موضوع له رو برسانند چون قرار است که مقاصد خودشون رو با الفاظ برسونند و اگر لفظ رو بگن و یک معنای دیگر رو اراده کنند دیگه تفهیم و تفاهم حاصل نمیشه، غرض از وضع حاصل نمیشه. تعهد باعث می شود که غالب متکلمین در محاورات خودشون معنای موضوع له رو بسازن و این غلبه ظهور میدهد به کلام متکلم. چون همچین تعهدی دادن و غالبا به این تعهد عمل میکنن، به کلام جناب متکلم ظهور میدهد که وقتی اسد را گفت و قرینه‌ای بر خلافش نیاورد، همون معنای حیوان مفترس رو تفهیم کرد. و الا اگر قرار بود که معنای حیوان مفترس رو تفهیم نکنه، که تفهیم و تفاهم حاصل نمیشد. این تعهد آقای خویی به این تعهد التفات پیدا کرده و فکر کرده بعد همین تعهده. آقای خویی حرف بیراهی نزده رفقای من. عامل دلالت تصدیقی اولا همین تعهده. این که من الان یه الفاظ یه دقیقه بعد فهمیدم که شما باید فکر کنید، حالا باید وجدان کنید. من الان میگم مثلا پسر آقای شیرویه، چه میدونم میگم دوست، از کجا میدونید این لفظ رو در همون معنی خودش استعمال کردم؟ من میگم دیروز رفتم خونمو و دوست خونمو زد. از کجا شما دارید میگید که من دارم معنی دوست رو؟ چون غالبا اینطوریه که در محاورات عرفیشون لفظی در معنای موضوعا میگه من اینکه قرینه برخلاف کردم. این غلبه از کجا ناشی شده؟ چون ما تعهد داریم برای اینکه تفهیم و تفاهم و مقاصد داشته باشیم الفاظو در معناشون استعمال کنیم. و الا من بگم دوز، ولی اراده کنم که مثلا کی مثلا اراده کنم یکی رو شما بگید، مثلا بقال سر خونه که رفیقمون هست،
رئیس جمهور
سابق، رئیس جمهور مثلا یه انسان
و نمیشیده بدم
رئیس جمهور ترامپ بعد شما میگه که این چه طرز حرف زدن؟ آدم اینطوری حرف میزنه؟ تو داری با من صحبت میکنی که مقصود خودتو برسونی، بعد از دوز ترامپ اومده خونه تو رو بزنه؟ این لذا اینها ریشه عقلایی داره و متن رو هم نخونده.
بلاغت
تو بلاغت مفتیم حال خطاب.